ساعت 22 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
اینجا ایران است.
مرا عشق است و جان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز عاشق بمان ایران، بمان ایران،
ایران.
به دست هایم نگاه میکنم، نقشه جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشم های طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطن،
بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران،
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران،
ایران.
باید عاشق خدا باشی.
خانه دوست کجاست؟
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی توی مملکت وجود داره، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است،
شبکه جوان.
تو باید کشفم کنی.
کشف؟ برای چی؟
سینما.
سینما یه اقیانوس بی انتهاست، نام میلیون ها نفر تو این حرفه ثبت میشه. سینما خیلی حساس، خیلی ظریفه، خیلی خشنه، خیلی بیرحمه. برای اینکه محصولش باید ظریف و حساس بشه، چون هرچی آمال و آرزو دارن تو سینما، اوج ایثارگری و آرمان، همه چی اوج عشق تو سینما.
خب بالاخره اسمش چی شد؟
سینما چی؟ سینماچی شروع شد. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی حضرت حق. خانوم ها آقایان سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به سینماچی. ما اینجا هستیم تا طبق معمول هر هفته با شما از سینما بگیم، از تلویزیون صحبت بکنیم و کلی اتفاقات خوش رنگ و لعاب. و البته امشب به صورت خاص میخوایم بریم و سفر بکنیم به یکی از فیلم‌های مهم سینمای جهان. فاصله بگیریم، برگردیم، در کنار شما هستیم.
دنیا مو میدم تو چشای تو،
بله، طبق معمول هر هفته شروع میکنیم سینما چی رو با مرور خبرهای این هفته سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی. همراه میشم با خانم طالب‌پور که یه ذره هم سرما خوردن. فاصله بگیریم، برگردیم، راپورت چی در کنار شما.
گزارش، خبر، تحلیل، راپورت چی.
خانم سلام علیکم.
سلام آقای مرادخانی، وقتتون بخیر باشه.
حالتون چطوره؟
خدا سلامت باشی.
خدا بد نده خانم، سرما خوردم.
متاسفانه سرمایی خوردم که الان صدام متاسفانه اینجوری.
خب چه خبر خانم طالب‌پور؟
خبر زیاده. بعد از اتفاقای اخیر غزه که متاسفانه خیلی هم هر روز ما داریم خبرهای تلختری رو ازش میشنویم، حالا سینماگرا و یه تعدادی از جانبازای دوره جنگ تحمیلی یه بیانیه‌ای رو به صورت مشترک از سمت موزه صلح تهران و خانه سینمای ایران امضا کردن. نزدیک 100 نفر این بیانیه رو امضا کردن به دبیرکل سازمان ملل متحد که خواستار این شدن که آقا بیاین دیگه تمومش کنید این بازی و دیگه،
یعنی به نفع فلسطین علیه کودک کشی صهیونیست.
بله کاملا این موضوع رو محکوم کردن و
کیا بودن خانم؟
الان میگم خدمتتون. آقای حبیب احمدزاده، هنرمند و جانباز شیمیایی، از هنرمندای سینمایی هم آقای محمد بهرانی، محسن تنابنده، کمال تبریزی، خانم هانیه توسلی، آقای رضا کیانیان، آقای رامبد جوان، خانم لیلا حاتمی، آقای هادی حجازی فر، خانم شبنم مقدمی، اینا حالا تعداد خیلی زیادن، ولی
مجید مجیدی، محسن کیایی، آقای محمد مهدی اسکرپور، همه ستاره های سینمای ایران تقریبا هستن.
بله بله.
من یه چیزی بگم، واقعا دلم میخواد که دست حبیب احمدزاده رو من ببوسم، به خاطر اینکه انصافا یه جایی رو پر کرده در خط و ربط ها و شبکه ارتباطی با هنرمندا که هیچ کس نمیتونه یه همچین کاری بکنه. واقعا دم آقا حبیب احمدزاده نازنین گرم که باعث و بانی این بیانیه همین بود و بالاخره احمدزاده است که میتونه این یخ سنگینی که به سینماگر ایرانی آمده بود توی فضای فلسطین و این ماجراهای اخیر رو بشکنه، از این ماجرا یک بیانیه در بیاد که داریم میبینیم خیلی جدیه و بالاخره یه تکونی داد. آقا حبیب احمدزاده عزیز، دم شما گرم و واقعا خدا بهتون طول عمر با عزت بده. خب خانم، خبر آخرم میگین؟
چند هفته پیش راجع به والت دیزنی صحبت کردیم که کمک مالی کرده بود به رژیم صهیونیستی برای این جنگای اخیری که حالا توی غزه اتفاق افتاده و اینا. یه خبر دیگه میخوام الان بدم، یه انیمیشن اکشنی رو اینها قرار بود که افتتاح کنن، یعنی رونمایی کنن و بفروشنش به اسم مارول ها. افتتاحیش با اون چیزی که فکر میکردن خیلی کمتر فروشه. انتظار فروش 140 میلیون دلاری داشتن ولی فروششون 47 میلیون دلار فقط بوده.
تقریبا یک سوم، یعنی افتتاحیه فیلم یک سوم برآورده اولیه خودش.
بله دقیقاً، این در صورتیه که نزدیک 220 میلیون دلار برای تولیدش صرف کردن، 100 میلیون دلار هم برای بحث تبلیغات و اینجور چیزا هزینه کردن.
ولی خب پروژه اقتصادی خیلی فکر کنم موفقی نشه.
اصلا تفاصل. میگن که اگر که کمتر از 700 میلیون دلار بفروشه یعنی که شکست سخت تجاری بوده براش.
عجب. خب من راستش رو بخواید خیلی ناراحت نیستم از این موضوع و حقشونه.
راستش رو بخواید ما هم ناراحت نیستیم.
آره حقتونه آقای والت دیزنی، وقتی میری پول میدی 20 میلیون دلار میدی به رژیم کودک کش، تا باشه از این شکستای اقتصادی که بخوری تا حال جامعه.
یه خبر یه خطی دیگه هم بگم خیلی سریع. سازمان سینمایی سوره یه سینمایی جدید دارن میسازن به اسم احمد که روایت جدیدیه از اون ساعات ابتدایی زلزله بم که حالا شاید کمتر فیلمی باشه که به این موضوع پرداخته باشه.
قرار هست که اشاره بکنه به حاج احمد کاظمی، شهید والا مقام این سرزمین، که توی ساعتهای اولیه فکر میکنم توی بعد ماجرای زلزله بم اونجا حاضر شد. امیرعباس ربیعی عزیزم کارگردانشه و کار هم مال سازمان سینمایی سوره است. برای جشنواره هم داره آماده.
بله میشه. برای جشنواره فیلم فجر انشاءالله میرسه.
به امید خدا. خانم خیلی متشکرم.
سلامت باشید. شب شما بخیر.
مراقب خودتون باشید. شلغم فراموش نشه. استراحت کنید. هم شما هم هر کی الان یه ذره سرما خورده، به نظرم به همتون شلغم رو توضیح میکنم، خیلی چیز خوبیه برای سرما خوردگی. مخلصیم. خدافظ.
خدا نگهدار.
سینماچی. امشب ما می‌خوایم توی سینماچی درباره یکی از مهمترین فیلم‌های این ماه‌های اخیر سینمای جهان حرف بزنیم. تازه‌ترین کار کریستوفر نولان که یکی از مهمترین و پربسامدترین آثار سینمای جهان در یک سال اخیر بوده و حتما یکی از شانس‌های مسلم جوایز سینمایی. ما امشب می‌خوایم درباره فیلم سینمایی اوپنهایمر صحبت بکنیم که حالا دیگه نسخه با کیفیتش توی فضای مجازی هست و پلتفرم‌ها هم دیدم که با دوبله‌های خیلی خوبی اون رو منتشر کردن. من می‌خوام گفتگو بکنم با آقا میلاد محمدی که خودش کارگردان جوان و بسیار 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 خوش آتیه. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long?
Why? How about because this is the most important thing that ever happened in the history of the world?
You're the great improviser, but this you can't do in your head.
Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero.
What do you want for theory alone?
Zero.
میلاد محمدی عزیز سلام.
سلام، روز شما بخیر علی آقای مراد‌خانی عزیز.
مخلصیم، خوش اومدی میلاد جان. اوپنهایمر رو دیدی؟
بله.
چطور بود؟
فیلم باشکوهیه و فیلمی برای سینما و از خود سینما، به نظرم باید در همون مقیاس سینما هم تماشا بشه، نه در نمایشگرهای خانگی و تلویزیون و اینها، شاید حق مطلب رو خوبی ادا نکنه.
خب حالا برای ما که مجبور بودیم توی سینما نبینیم و توی خونه‌هامون ببینیم، یه ذره بگو ببینیم اوپنهایمر چطور بود.
عرضم خدمت شما که فیلم اوپنهایمر آخرین ساخته کریستوفر نولان هست که برای علاقمندان به سینما حتما سرشناس و
کلاً نولان تو ایران هم خیلی طرفدار زیاد داره واقعا.
خیلی خیلی زیاد. آره. از خیلی از فیلمسازان مشهور دیگر سینما شاید گویی رقابت رو بوده در این حوزه. فیلم اوپنهایمر در ژانر اتوبیوگرافی یا تاریخیه و در رابطه با شخصیت رابرت جی اوپنهایمر پدر بمب اتم ساخته شده. یه مقداری فیلم حالا در کنار جنبه‌های خود سینماییش برای من حداقل خیلی جدی بود که احتمالاً اسپانسرینگ جدی داره از سمت حاکمیت آمریکا به واسطه اینکه به هر حال کسی که خالق بمب اتم هست رو بیان براش یک وجه سازی عمومی بکنن و در نهایت یه کمی هم شخصیت فردیش رو و اون شخصیت علمیش رو تطهیر بکنن که قابل دفاع باشه.
یه کمی هم قهرمانش کردن قشنگ.
بله بله، نظر میاد که اینجوری هست.
یعنی آقای نولان سفارشی ساخته میلاد؟
یکم حرف زدن به این صراحت سخته، ولی به نظرم میتونه این موضوع جدی باشه.
آره. البته میلاد، اینی که من دارم از تو میپرسم، من راستش رو بخوای از خیلی ها این رو شنیدم، یعنی مثلا این نظری نیست که من یا تو فقط داشته باشیم. خیلی ها معتقدن که نولان یک فصل تازه‌ای در سفارشی سازی تو کارهای خودش گشوده با اوپنهایمر و به قول تو خیلی هم چیزه روه، یعنی این که تو میخوای تطهیر بکنی کسی که بمب اتم ساخته و این خیلی چیز جالبیه. یه ذره درباره وجوه فنی کار هم بگو. از این جهت دارم میپرسم، خیلی ها معتقد بودن که دانکرک یه عقب‌گرد بوده برای نولان نسبت به کارهای شاهکاری که داشته، خود در واقع اون سری بتمن ها، نمیدونم اینترستلار، اینسپشن و و و. نظر تو چیه؟
کارهای نولان به نظرم دوباره اوپنهایمر یه احیای برای نولان، یعنی دو فیلم قبلیش یه کمی عقب‌گرد بود به قول شما، هم دانکرک و هم فیلم تنت با تمام پیچیدگی هایی که در مدل های ساختار روایتی نولان طراحی میکنه کماکان اونها رو داره، اما دو فیلم یه مقداری عقب‌تر هست.
ولی
اوپنهایمر فرزنده‌تره، یه ویژگی‌های جذابی داره. خب فیلم خیلی فیلم تجاری نیست مثل بعضی فیلم‌های دیگه‌اش، یعنی یه مقداری وجه هنریش جدیه، اما با این حال از حیث تجاری هم فیلم موفقه، یعنی 100 میلیون دلار هزینه ساختش بوده و در اکران یه چیزی حدود 1 میلیارد دلار فروخته.
آره.
البته حتما نام نولان و نام بازیگران بزرگی مثل کیلیان مورفی، مت دیمون یا رابرت دانی جونیور، اینا حتما موثرن.
به خصوص مورفی دیگه واقعا ترکیب مورفی با و نولان یه چیزی بود که خیلی به نظرم به درد گیشه فیلم هم خورده.
بله خب ترکیبی که تجربه شده، مثلا تو فیلم‌های قبلی هم با هم همکاری داشتن.
آره.
و من تو این فیلم حالا بجز مورفی که خیلی بازی خوبی به نظرم نشون داده، یعنی خیلی متقاعد کننده است، خیلی تعارض‌های درونی شخصیت اوپنهایمر رو
به نظرت خوب بازی کرده میلاد؟
من خیلی دوست داشتم و من از کیلیان مورفی بیشتر مسحور بازی رابرت دانی جونیور شدم در نقش استراوس، که اگه شما رابرت دانی جونیور رو بشناسید، یعنی حتما خیلی از مخاطبای شما میشناسن و دنبال کنندش بودن، واقعا به قدر رفته توی نقش که با کمی طول میکشه تا باور کنی این همون بازیگره و این هم آدمیه که در فیلمای قبلیش بوده. و این به نظرم احتمالا شانس خیلی جدی برای اسکار نقش مکمل مرد باشه در امسال.
دمت گرم میلاد عزیزم،
خواهش میکنم،
آرزوی موفقیت، مخلصیم، تو رو به خدا میسپارم. یا علی، خدا حافظ.
سینماچی مروری بر اخبار و رویدادهای دنیای تصویر، نگاهی به آثار برتر سینما و تلویزیون، بررسی مهمترین رویدادهای دنیای فیلم و سریال در سینماچی.
شبتون بخیر خانم ها آقایان. 3881 سامانه پیامکی رادیو جوان و برنامه سینماچی، نقد، نظر، حرف، حدیث، هر چی دوست داشتین درباره برنامه سینماچی بگید، کافیه که پیامک بزنید به 3881. ما امشب داریم درباره فیلم سینمایی اوپنهایمر صحبت میکنیم و من میخوام درباره مسیر فیلمسازی کریستوفر نولان به عنوان یکی از مهمترین کارگردانان حال حاضر جهان با آقای علی عمادی گفتگو بکنم. فاصله بگیریم، برگردیم، در کنار شما هست.
سینما چی؟
علی آقای عمادی عزیز سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزت.
خوش آمدید به سینما چی. ما امشب داریم درباره اوپنهایمر حرف میزنیم آقای عمادی.
بله.
و خب کریستوفر نولان یکی از پرطرفدارترین کارگردان‌های این روزهای جهان و البته ایرانه.
بله دقیقاً.
چرا اینجوری شده به نظر شما؟
خب اگه بخوایم الان توی کارگردان‌های فعلی نگاه بکنیم، کارگردانی که مؤلف محسوب میشه، یعنی جهان‌بینی خاص خودشو داره و از اون طرف همه فیلم‌هایی که تا الان ساخته و دیده شده مورد توجه منتقدان و مخاطبان عادی هر دوتا قرار گرفته. اینا در حقیقت باعث میشه که اهمیت یک فیلمساز بره بالا و در نتیجه قاعدتا مهم بشه، هر ساختش رو مخاطبان دنبال بکنن و ببینن که نتیجهش چی بوده.
درسته. یه ذره به فیلم های قبلی نولان تا پیش از اوپنهایمر اشاره بکنیم؟
میتونیم این کارو بکنیم، ولی من اگه اجازه بدین فکر میکنم مثلا روی مؤلفه های مشترکی که نولان تو فیلماش داشته یه نگاهی داشته باشیم شاید بد نباشه.
حتماً.
چون این که به هر حال فیلماشو دوستان خیلی راحت میتونن ویکی‌پدیا نگاه بکنن، مثلا ترتیب فیلماشو ببینن چه جوری، خود هر کدوم از علاقمندان که البته فکر میکنم که اکثرا میدونن خودشون، چون کسایی که سینمای نولان رو دنبال میکنن حتما اینو بهتر از من بلدن. اما من اون چیزی که فکر میکنم تو فیلم های نولان به عنوان مؤلفه های مشترک میشه در موردش صحبت کرد، یکی بحث ساینسه، یعنی در حقیقت علم تجربی. توی اکثر فیلم های آقای کریستوفر نولان ما رد پایی از ساینس رو داریم میبینیم و جدی هم هست، یعنی اینکه علاقه این آدم به این مقوله. ببینید مثلا فرض بکنید شما توی پرستیژ یا همون حیثیت سراغ تسلا که میره، میره سراغ حالا شعبده بازی رو داره بحث میکنه و قصه روی این هم استواره، اما میره سراغ همون باز بحث ساینس، میره سراغ اون بازی که تسلا داره در میاره با ابزار در حقیقت فیزیک. یا دیگه حالا نمونه بارز و عینیش رو شما دیگه توی بین ستاره‌ای میتونید مشاهده بکنید،
اینترستلار.
بله. یا حتی توی سگانه بتمن شما باز این ردپا رو میبینید، جایی که به اصطلاح اون شخصیت مورگان فریمن توی شرکت این آدم داره کار ساینسی میکنه، اون دانشمند اون آدم، و داره محصولاتی تولید میکنه برای بتمن که بتونه بر پایه علم، بر پایه دانش بتونه اینو پیش ببره. حتی باز بیایم سراغ اینسپشن تلقین نمیدونم هر ترجمه ای که حالا
همه همون اینسپشن میشناسیمش دیگه. آره
آره همون اینسپشن. باز نگاه بکنید حتی تو مقوله رویا، حتی تو مقوله خیال، باز میبینید که اونجا ردپای فیزیک داره مشاهده میشه.
بله.
ببینید راجبه جاذبه چه تصاویری که اون ماشین داره در حقیقت سقوط میکنه، یا لحظاتی که اینا هست، حتی تو خواب و رؤیا باز میبینید که بحث فیزیک به تمام معنا داره در حقیقت جدی گرفته میشه.
بسه.
حتی تو اوپنهایمرش هم که باز نگاه بکنید این موضوع نه فقط روی در حقیقت خود شخصیت دانشمند، حتی توی صحنه های مختلف این باز داریم ما مشاهده میکنیم.
You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared.
Truman needs to know what's next.
Two.
What's next?
One.
توی تنت هم هرچند من خیلی طرفدار فیلم تنت نیستم به شخصه، اما تنت هم به شدت همین جوریه ها، یعنی مثلا پر از گزاره ها و نظریات علمیه.
کاملا درسته، چون من زیاد از این فیلم لذت نبردم در اینکه نفهمیدم فهمش اینو، چون یکی از مشکلاتی که حالا علاقمندان سینما دارن اینه که وقتی که یه مقوله رو متوجه نمیشن میخوان فکر بکنن که خیلی مهمه که چون متوجه نشدن، در صورتی که خیلی راحت دادم چون یا آقا من متوجهش نشدم، منطقش رو درک نکردم.
آره.
ولی خب حالا کمتر این اتفاق میفته.
همینطور.
ولی واقعا حالا اونم از نکته مؤلفه بعدی که حالا شاید حالا به تنت هم اشاره کردنی بعد نباشه، مقوله زمانه. زمان همیشه توی فیلم های نولان با عنایت به همین بحث علم و اینا و تجربی گرایی که به اصطلاح حالا توی بعضی ها اصطلاح هم به کار میبرن که این اصطلاح بکنم که کاملا ماتریالیستیه فیلم های نولان، اما حالا من این نگاه رو شاید انقدر حالا چی میگن انقدر مثلا بیپروا ندارم، ولی میگم که روی زمان به عنوان یک بخش دان یک موضوع و یک بحث دانشگونه خیلی حساسیت داره روش. و همیشه هم ببینید که شما توی فیلماش اون بحث زمان یک بازی داره باهاش انجام میشه. از اولین حالا دومین فیلمش، اولین فیلمش که کمتر دیده شده اون تغییر، ولی از دومین فیلمش همون یادگاری یا ممنتو دقیقا این انقلاب روایت و شکستن خط زمان که فیلم از آخر روایت میشه میاد اول. آره. خب یک واقعا اتفاق بی نظیر،
یه خلاقیت خیلی خفن هم بود دیگه توی دوره
واقعا خودش. همین و اصلا نولان رو با همین این موضوع در حقیقت شناختن و کشفش کردن.
علی آقا من میخوام به حالا مخاطبینی که احتمالا فیلم ممنتو رو ندیدن اینو بگم، فیلم ممنتو شما نگاه میکنید مثلا دقیقه 1 تا 10 20 30 و مثلا تا 2 ساعت، بعد آخر فیلم متوجه، من کاملا دارم لو میدم فیلمو، بعد آخرش متوجه میشید که در واقع روند داستان از آخر به اول بوده، یعنی فیلم از آخر شروع شده به نوعی، و این خیلی کار عجیبی بود که اون سال نولان کرد و خب واقعا هم همه کیف کردن.
نکته بعدی غیر از زمان که حالا باز اینم تو اوجش توی مثلا حالا همین ممنتو و بعد دانکرک ما میتونیم ببینیم، دانکرک هم واقعا یه بی نظیر اللحاظه این که شما یک ساعت یک روز و یک هفته رو با همدیگه در یک قاب میگنجونی، مخاطبت کاملا درک میکنه که این دوتا بر چه اساس زمانی داره اتفاق میفته و کاملا با همدیگه مچ میشه، با همدیگه چفت و جور میشه. این خیلی مهمه. حالا این یه نکته هست که حالا میشه راجع به این بحث کرد و مفصل در موردش ساعت ها صحبت کرد. نکته بعدی که هست، من همیشه روی راجع به فیلم های نولان که شاید اینم یک نکتهی باشه که اهمیت میده به این کارگردان، بحث اینه که روی شخصیت، روی فردیت آدم ها می ایسته. ببینید ما ها هر کدوممون ممکنه که یک تشخص اجتماعی داشته باشیم، اما این تشخص اجتماعیمون در فردیتمون، در تنهاییمون، در خلوتمون قاعدتا اون نیست. این آدم اون تشخص اجتماعی زیاد واسش اهمیت نداره، اون فردیت هست، اون خوبیت اون آدم است که به خیلی قشنگ و موشکافانه این شخصیت رو در حقیقت باز پرداخت میکنه. من میتونم بگم هیچ فیلمی از نولان رو به خاطر نمیارم که این ویژگی مشترک رو توش نداشته باشه. بخواییم دونه دونه بیایم جلو میتونیم برسیم به این. حتی خود ممنتور اگه حالا اسم بردیم، اساس فیلم روی همین بحث آگاهی فردیه که آقا هویت یک فرد رو آگاهیش میسازه. این آدم بر اساس آگاهیش ساخته میشه و در حقیقت هویت شکل میگیره. این خیلی بحث مهمیه. شما توی مثلا بیخوابی این راحت این موضوع رو میتونید پیدا بکنید که کجا یک پلیس، کجا یک قاتل، نسبت این دوتا آدم با هم دیگه چیه و هزار تا
درسته.
سخن دیگه
و ما وقتی که دقیقا نمیتونه، وقتی که ما میگیم کریستوفر نولان حالا یکی از پرطرفدارترین و الهام بخشترین کارگردان های حتی تاریخ سینمای جهان واقعا و به خصوص توی الان که دیگه یکی از پرطرفدارترین کارگردانان زنده جهانه و تو ایران هم خیلی طرفدار داره، به خاطر اینه که صاحب سبکه و ما با آره و ما با آقای عمادی چند تا از مؤلفه های این که چرا ما میگیم صاحب سبکه و اصلا چه اتفاقی میفته که او مؤلف به حساب میاد درباره این موضوع حرف زدیم. آقای عمادی خیلی از شما ممنونم.
سلامت
یا علی، خداحافظ.
با سینماچی از متن و حاشیه آخرین اتفاقات دنیای فیلم و سریال با خبر باشید. سینماچی
و بخش موزیکانچی و احسان حجتی که امشب کنار ما نیست ولی تلفنی کنار ما هست، بفرمایید. خواهش میکنم.
تیتراژ، ترانه، موسیقی، موزیکانچی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
به به آقای حجتی،
حال شما؟
شما بهترین.
متشکرم.
امروز که ما داریم درباره نولان حرف میزنیم، تو نباید واقعا حضور داشتی توی استودیو آقای
خب دیگه این برمیگرده به لطف سردبیر محترم
و اقبال و اقبال شما.
اون که زیاده، اقبال ما که زیاده.
چطوری؟ خوبی؟
سردبیر محترم نفسش واقعا به سزا و حیاتیه.
خواهش رو برم بزنگی. چطوری؟ خوبی؟
متشکرم،
مخلصیم. خب آقا ما امروز داریم درباره اوپنهایمر حرف میزنیم. شما میخواین درباره چی صحبت بفرمایین قربان؟
اوپنهایمر خیلی جا
خوردم. یه دقیقه وایسا. اوپنهایمر رو دیدی؟
بله.
به نظر
کیفیت پرده دیدم.
آها، خیلی کوتاه بخوای بگی به نظر چطور بود؟
زیادی دیگه چیز بود، سفارشی بود.
یعنی چی؟
یعنی این که ببینی مثلا اونایی که دانکرک رو دیده باشن متوجه میشن که خب این فیلم هم سفارشیه، ولی دانکرک حداقل یه فیلمیه که حالا یه سری نکات فیلمی داره، یه داستان جالبی داره. حقیقتا من از نولان انتظار این اوپنهایمر رو نداشتم، یه داستان مثلا شگفت‌انگیزتر رو میخواستم که ببینم، ولی خب نبود.
خب
در اندازه نولان نبود، شاید در اندازه اسم و سرصدایی که داشت نبود.
آها، خیلی خوب. خب آقا امروز امشب در باره چی داریم حرف میزنیم استاد؟
درباره یه شاهکار نولان.
درباره یه شاهکار نولان.
آره.
احسان بشنویم.
من میترسم بعدی رو باهاش زجه بده.
خیلی درجه یکه. بشنویم.
Thank you.
واقعا اصلا نمیدونم چی بگم.
خیلی خوبه این، اصلا موسیقی خوبه، قصه خوبه، بازی مچو مکانی خوبه.
آقا من یه چیزی بگم احسان، یه باری من توی